بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان قرآنی و همراهان برنامه ترجمان وحی سلام عرض می‌کنم. در برنامه‌های قبل پیرامون آیه سوم از سوره مبارکه نصر با هم گفتگو داشتیم. آیه مبارکه فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. معنای این آیه شریفه هم در سیاق آیات قبل این گونه بود که خداوند به رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه بعد از نوید دو نعمت بلند، آن هم یکی یاری پروردگار و دومی فتح و پیروزی الهی در اواخر عمر مبارک رسول اکرم که عبارت بود از پیروزی بر مشرکین مکه و فرو ریختن سد عظیم شرک در برابر گسترش اسلام و خلاصه ام القرای عالم اسلام در اختیار مسلمانان قرار گرفت و همچنین ورود گروه انسانها به دین توحید، خداوند به پیامبر اکرم دستور می دهد فسبح بحمد ربک، اکنون که این نعمت ها به سوی تو سرازیر شد، تو هم به شکرانه نعمت های پروردگار به واسطه حمد پروردگارت او را تنزیه کن و یا در یک معنای عام عبادت پروردگارت را به جای آر به واسطه تحمید پروردگارت و سپس از او طلب مغفرت کن که او بسیار توبه پذیر و رجوع کننده به بندگان خود است. در طی برنامه‌های قبل هم پیرامون واژه تسبیح از ابعاد مختلف نکاتی رو به حضورتون عرض کردم. اون چه که در اینجا مهم بود رابطه میان تسبیح و تحمید رب بود که در آیات فراوانی از قرآن خداوند تسبیح را به همراه حمد پروردگار بیان فرمود. نکات ظریفی رو درباره ارتباط میان حمد و تسبیح به خصوص به لحاظ واژه شناسی در طی برنامه‌های قبل به حضورتون عرض کردم و در این برنامه پیرامون رابطه حمد، اون هم حمد و رب به واسطه اضافه میان حمد و رب، نکاتی رو عرض می‌کنم که لازمه او البته یک مرور فشرده است بر برنامه‌های قبل در رابطه با رابطه میان تسبیح و تحمید. ما هم تلاوتی رو میشنویم تا درباره این نکاتی که عرض کردم توضیحاتی رو بدم.
بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت
گفتیم ماده سبح هرچند به لحاظ معنای اصلی لازم هست، یعنی اگر سبح به معنای شناگری و حرکت در یک سیالی باشه این واژه دیگه نیازی به مفعول نداره، مثل آیه شریفه کلون فی فلکن یسبحون، اما وقتی به باب تفعیل میره و ما میگیم تسبیح یا سبحه، در اون صورت نیاز به مفعول داره که این مفعول رو عمدتاً گفتیم در آیات به پروردگار برمیگردونن و مفعول دیگری رو هم از برخی از کتاب‌های لغت ذکر کردیم که میتواند نفس مسبح باشه. بنابر اینکه مفعول تسبیح پروردگار باشه، مسبح خداوند را تنزیه میکند از نقایص امکانی، و اگر مفعول تسبیح نفس مسبح باشه، مسبح با تنزیه خود خود را از آلودگی ها پاک می کند تا استعداد عبادت صحیح و با معرفت و خلاصه سیر قربی درستی به سوی پروردگار رو داشته باشه. این یک نکته اول بود که در طی برنامه های قبل توضیح مبسوطی داده شد. نکته بعدی، بنابر اینکه مفعول تسبیح چه پروردگار باشد و چه نفس مسبح، هنگامی که تسبیح به دنبال حمد میاد و گفته می شود فسبح به حمد ربک، بنابر معانی گوناگون با، معانی گوناگونی رو هم در این آیات میتونیم استفاده کنیم که به طور فشرده بنده چهار معنایی رو که در طی برنامه‌های قبل عرض کردم خدمت عزیزان تکرار میکنم. آیه شریفه این بود فسبح به حمد ربک. بنابر این که مفعول تسبیح پروردگار باشه، آیه شریفه اینطور معنا میشه. اگر با رو بای معیت بگیریم، میشود اکنون که این همه نعمت بر تو سرازیر شد و به تو عنایت شد، تو هم ای عزیز ما و ای رسول ما پروردگارت را به همراه تحمید او تنزیه از نقایص کن، به همراه ستایش او او را تسبیح و تنزیه کن. و اگر باب معنای بای الساق باشه، همون معنای قبلی به این گونه برمیگرده که پس تسبیح و تنزیه کن پروردگارت را، در حالی که این تسبیح و تنزیه تو به همراه تحمید پروردگار باشه تا تسبیح تسبیح کاملی باشه. به عبارت دیگر، اکنون که به شکرانه این نعمتهای الهی تو عبادت پروردگارت رو میکنی، این عبادت این گونه باشد که تنزیه پروردگار باشد به انضمام تحمید پروردگار. گویی تسبیح و تحمید با هم یک عبادت کامله. و اما اگر با رو بای سببیت بگیریم، آیه شریفه اینطور معنا می شود فسبح به سبب حمد ربت، او رو تنزیه بکن و پروردگار رو از نقایص امکانی تنزیه کن. چگونه تنزیه بکنی؟ از طریق و به سبب ستایش و حمد پروردگارت، که اگر سوره حمد عرض کردیم که کامل ترین حمد و کامل ترین شکر الحمدلله رب العالمین در میان سایر عباراتی که انسان شکر پروردگار را می کند. و بالاخره اگر با رو معنی بای استعانت بگیریم، آیه شریفه این طور معنا می شود که خدایت را از نواقص امکانی و از کاستی ها تنزیه کن. چگونه؟ به کمک و کمک گرفتن از ستایش و حمد پروردگارت. که البته این که چطور ما به معنای استعانت بگیریم یا سببیت بگیریم یا الساق و یا معیت، نظریات گوناگون مفسرین و صاحبان کتاب‌های لغت بود که پیرامون هر یک از اونها توضیحاتی رو در برنامه‌های قبل عرض کرده. با توجه به این که ما مفعول فسبح رو نفس مسبح بگیریم، مجدداً باز همه این معانی که عرض کردم با این نکات تکرار میشه، که البته معانی ظریف و دقیقی در اینجا به دست میاد که زیبایی آیه شریفه رو با توجه به این که در دنبال می‌فرماید واستغفره و از ابعاد دیگری برای ما روشن می‌کنه. اون رو هم باز به طور فشرده خدمتتون عرض می‌کنم. اینطور می‌شود فسبح نفسک به حمد ربک، یعنی خودت را تنزیه کن از زشتی‌ها و آلودگی‌ها به همراه حمد کردن پروردگارت. و اگر باب معنای الساق باشه، باز خودت را از زشتی ها پاک کن. چگونه؟ هنگامی که منظم می‌کنی این پاک کردن خودت رو با تحمید و ستایش کردن پروردگارت و اصولا گویی راه پاکیزه ساختن و توبه کردن و تنزیه خود به واسطه عبادت و آن هم عبادتی تحمیدگونه و ستایش گونه در درگاه پروردگاره. و بالاخره باز خود رو تنزیه کن، اگر بارو بای سببیت بگیریم به واسطه تحمید کردن پروردگارت، و بالاخره در استعانت هم یاری بجوی و کمک بجوی از حمد پروردگارت در پالایش خود و تنزیه خود از آلودگی ها. عزیزان اگر با توجه معانی گوناگونی که عرض کردم استقرا بکنن، بیش از 20 معنای گوناگون در این آیه شریفه به دست میاد. اکنون با توجه به همه این نکاتی که گفته شد، وارد بحث ترکیبی حمد رب خواهیم شد، البته با شنیدن به تلاوت زیبایی دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
حمد هم میتونه به صورت اسمی معنا بشه به معنای ستایش و مدح و توصیف ستایش گونه از کسی یا چیزی، و هم میتونه به صورت مصدری معنا بشه، یعنی ستایش کردن و نیکویی گفتن از یک شخصیتی یا یک کمالی. و اما اگر ما حمد رو به صورت مصدری معنا بکنیم، پس فسبح به حمد ربک این گونه می شود: تسبیح کن. چگونه پروردگار رو من تسبیح بکنم؟ به واسطه ستایش کردن پروردگار. طبعا در اینجا ما مصدر رو اضافه به مفعول فرض گرفتیم، چون در کتاب‌های ادبی در اضافه مصدر به معمول خودش معمولاً دو احتمال رو میدن. گاهی اوقات مصدر که عین فعل هم عمل میکنه اضافه میشه به مفعول خودش، مثل همین مورد که الان عرض کردم که حمد رب رو معنا میکنیم ستایش کردن پروردگار را. و گاهی اوقات اضافه مصدر به فاعله که اون رو هم بعد از توضیح این بخش از آیه شریفه به خدمتتون عرض میکنم. پس بنابر این که به حمد ربک اولا حمد به معنای مصدری باشه و ثانیا رب مفعول حمد باشه، ترجمه آیه شریفه در فسبح به حمد ربک اینگونه میشود که ای پیامبر، به شکرانه دو نعمت فتح و پیروزی و همچنین ورود گروه انسانها به دین توحید، تو هم تنزیه کن پروردگار رو از نواقص امکانی، اون هم به سبب حمد کردن پروردگارت. حمد کردن پروردگارت را که ما در زبان فارسی سلیس میگوییم به واسطه حمد کردن پروردگارت. البته معانی دیگه بار رو هم عزیزان با نکاتی که عرض کردم خودشون استنتاج کنن. و اما اگر ما به حمد ربک رو از باب اضافه مصدر به فاعل خود بگیریم، که این هم در برخی از کتاب‌های لغت چنین احتمالی رو دادن، مثل جناب تریهی در مجموع البحرین میگوید اگر حمد رب از باب اضافه مصدر به فاعل باشه، معنا یه مقداری ظریف‌تر میشه، به این معنا که فسبح به حمد ربک یعنی ای پیامبر، تو تسبیح پروردگارت رو بکن به استعانت آن گونه که خداوند خود را ستایش می کند. پس با شد بای استعانت، حمد رب می شود ستایش کردن پروردگار خود را. گویی اگر ما بخوایم به زبان عربی این بیانی رو که عرض کردم یک توسعه بدیم، گویی آیه شریفه رو باید اینطور معنا کنیم: فسبح به حمد ربک، یعنی فسبح الله به استعانت ما یحمد ربک نفسه. تنزیه و تسبیح بکن ای پیامبر پروردگارت را، اما تو که بلد نیستی به طور کامل و آن گونه که مرضی رضای پروردگار هست او رو تنزیه بکنی. پس بیا و تنزیه کردن پروردگارت را هم از خود خداوند بیاموز. پس تنزیه کن پروردگارت را با یاری جستن از آن گونه که پروردگارت خودش را تحمید می کند و ستایش می کند. اگر هم ما معانی دیگه بار رو بگیریم، باز با همین بیان می شود به سبب آنچه که پروردگارت خود را تنزیه می کند و یا با الساق تسبیحت به آنچه که پروردگارت خود را تنزیه می کند، یا معانی دیگه‌ای که خدمت عزیزان عرض کردم. این هم نکته دوم. و اما اگر ما متعلق تسبیح رو خود نفس مسبح بگیریم که در معنای تسبیح به حضورتون عرض کردم، باز دو معنای زیبای دیگری هم از فسبح به حمد ربک به دست میاد که مجموعه اینها دریایی از معانی گوناگون و لطائف گوناگون رو در همین بخش کوتاه از آیه شریفه برای ما برمغان میاره. اون رو هم به طور فشرده در لحظات پایانی برنامه‌مون خدمتتون عرض می‌کنم. اگر ما متعلق تسبیح رو نفس مسبح بگیریم، آیه شریفه اینطور می‌شود: فسبح به حمد ربک، یعنی ای پیامبر اکنون که فارغ شدی از گرفتاری‌های اجتماعی، تو هم تنزیه بکن خودت را و دائما در صدد پالایش و پاک کردن و تهذیب نفس خودت باش، آن هم به یاری گرفتن با یاری گرفتن حمد پروردگارت. در اینجا اضافه مصدر به مفعول شد. و اما اگر اضافه مصدر به فاعل بخوایم بگیریم، می شود با یاری گرفتن از آنچه که پروردگارت خودش را حمد و ستایش می کند. به عبارت دیگر، ما در عبادات و در استغفارها و در تنزیه‌هایی که خودمون رو انجام میدیم، در اونجا هم میباید از پروردگار بیاموزیم که چگونه ما میباید استغفار کنیم و چگونه میباید مدح و ستایش پروردگار رو بکنیم و عبادت او رو بکنیم تا خود رو پاک از آلودگی‌ها بکنیم. به این ترتیب ترکیب این معانی رو که عرض کردم، ملاحظه می‌فرمایید مجموعه عظیم از معانی گوناگون رو برای ما برمغان میاره که به دلیل ضیق وقت برنامه‌مون توضیح گسترده اونها برای ما مقدور نیست و به فطانت و زیرکی عزیزان واگذار می‌کنم. با امید اینکه همیشه در پناه قرآن باشیم، از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی می‌کنم.